سوریه مرز است.
یک شنبه هفته گذشته 18 آذر ماه 1403 حکومت بشار اسد در سوریه سقوط کرد و به پایان خودش رسید. برای اونهایی که سالها بعد ممکنه این پادکست رو بشنوند، شاید باید توضیح بدیم که این سقوط حتی برای مخالفان اسد هم بسیار شوکه کننده بود. ما هم در رادیو غزه تصمیم گرفتیم در مسیر اصلی این فصل رادیو غزه که معرفی شخصیت‌های درگیر در مسئله فلسطین وقفه ایجاد کنیم و در مورد سوریه کمی صحبت کنیم. این اپیزود ویژه اتفاقاً در بین دو اپیزود مربوط به جمال عبدالناصر منتشر میشه که هم سوریه در سرنوشت اون مؤثر بود و هم اون در تاریخ سوریه نقش داشت. ما هم در این اپیزود می‌خوایم سوریه رو کمی بیشتر بشناسیم. من ایمان صفرآبادی در اولین اپیزود ویژه رادیو غزه میخوام در مورد سوریه با شما صحبت کنم. حتما شما هم اسم داستان سمک عیار رو شنیدید. داستان سمک عیار از جمله داستان‌هایی که در گذشته مردمان ما در شب نشینی ها برای هم تعریف می کردند و اون رو مثل یک سریال هر شبی بلند دنبال می کردند. داستان سمک عیار از شهری به نام حلب شروع میشه و شخصیت اصلی اون یا یکی از شخصیت های اصلی اون خورشید شاه شاهزاده حلبه. حلب امروزه یکی از شهرهای اصلی کشور سوریه است، اما مردم ما در قدیم جوری از شاهزاده حلب حرف می زدند و در داستان‌های هر شبی خودشون هواخواه اون بودند که انگار خورشید شاه شاهزاده ایرانیه. این چطور ممکنه؟ سوریه احتمالاً توی اون زمان در پس ذهن مردمان ما نه یک کشور جدا از جغرافیای ایران، بلکه منطقه‌ای از بلاد اسلام شمرده می‌شد که در سر راه اتصال ما به مغرب زمین و همینطور در مسیر سفر حجمون بود. ما این تیکه از زمین رو هیچگاه به عنوان کشوری مستقل نمیشناختیم. کشور امروزی سوریه پس از اشغالش به دست فرانسوی‌ها و بعد از جنگ جهانی اول و معاهده معروف سایکس پیکو تأسیس شد و البته از اون زمان هم کمی کوچکتر شده. اما این تیکه از خاک مرکز زمین که اروپایی‌ها بهش میگن خاورمیانه قبل از این واقعه و تبدیل شدنش به یک کشور چه تاریخی از سر گذرونده؟ برای شناخت سوریه شاید بد نباشه یک مقداری در تاریخ به عقب بریم. نه خیلی زیاد، فقط یک کمی، چیزی در حدود 10,000 سال. طبق نظر باستانشناسان، تمدن‌های موجود توی سوریه یکی از کهن‌ترین تمدن‌های روی زمین بودند. سوریه بخشی از هلال حاصل خیزه، هلالی که از بین النهرین شروع میشه و تا نیل ادامه پیدا میکنه و خیلی از تمدن‌های اولیه و قدیمی انسان‌ها در اونجا شکل گرفته. از 10,000 سال پیش از میلاد، سوریه یکی از مراکز تمدن نوسنگی بوده که از کشاورزی و دامداری برای اولین بار توی اونجا استفاده شده. سوریه در دوران باستان محل شکل‌گیری چند تا شهر و تمدن هم بوده. تمدن ابلا همزمان با تمدن سومری‌ها و اکدی‌ها، یعنی چیزی حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح در شمال سوریه وجود داشته. تمدن ماری هم 2900 سال پیش از میلاد در سواحل غربی سوریه وجود داشته که توی دوران اوج خودش کل سواحل غربی مدیترانه و شبه جزیره سینا و اطرافیانش رو زیر سلطه خودش داشته. تمدن اوگاریت هم توی هزاره دوم قبل از میلاد توی سوریه وجود داشته. بعضن از این تمدن‌های باستانی تپه‌های باستانشناسی یا باقی مونده شهرها مونده که مورد کاوش کاوشگرانه. بعدها این منطقه در دوران بابلی‌ها و آشوری‌ها تحت نفوذ اونها قرار می‌گیره و عمدتاً بین دولت‌های مختلف دست به دست می‌شده. در واقع از همینجا سرنوشت عجیب سوریه در حال رقم خوردن بود. سوریه علی‌رغم اینکه مستقلاً سرزمین مهمیه، اما اهمیت دیگه و مهمتری پیدا کرد. سوریه از همین زمان تبدیل به مرز تمدن‌های اصلی شد. این کشور ابتدا محل نزاع متوالی سومری ها، ابلایی ها، آکادی ها، آشوری ها، مصری ها، هیتی ها، هوری ها، میتانی ها، اموری ها و بابلی ها بوده. خب یه مقدار اسما طولانی شد. بذارید یه جور دیگه توضیح بدم. باید بگیم اینجا محل نزاع بابلی ها و آشوری ها و بقیه تمدن های بین النهرین و حتی زاگرس از سمت شرق، مصری ها از جنوب و حاشیه نیل و هیتی ها از شمال و ترکیه بود. بعدها در گیرودار همین نزاع‌ها و در جنوب سوریه و در واقع در بین مصر و سوریه دولت‌های یهودی به وجود اومدن، دولت‌های اسرائیل و یهودیه که خودشون با خودشون انقدر درگیر شدن که در زمان افول مصری‌ها به عنوان یکی از قطب‌های این درگیری‌ها بخت و نصر پادشاه آشور آش رو با جاش برداشت و برد برای خودش، یعنی سوریه و فلسطین و تمام کشورهای اون منطقه رو ضمیمه امپراتوری خودش کرد. در واقع اینجاست که سوریه مرز تمدن‌های بین النهرین و تمدن‌های حاشیه نیل یعنی مصر بوده. در علاوه حضور بنی اسرائیل در جنوب و اولین مهاجران هندو اروپایی یعنی هیتی‌ها در شمال باعث شد که اونجا تبدیل به چهار راه مردی تمدن‌ها بشه. همه این درگیری‌ها و زد و خوردهای طولانی با ظهور امپراتوری ایران پایان گرفت. گروش کل منطقه تا مصر و حتی بعدها خود مصر رو ضمیمه امپراتوری خودش کرد و سوریه به یکی از ساتراپ‌ها یا همون استان‌های امپراتوری ایران تبدیل شد. این وضعیت بود تا اینکه اسکندر سال‌ها بعد به ایران حمله کرد و سوریه رو به یکی از ایالت‌های امپراتوری کم عمر خودش تبدیل کرد. بعد از مرگ اون، قسمت‌های مختلف امپراتوری اسکندر بین سردارانش تقسیم شد و سوریه در کنار ایران به سلوکوس رسید و جزو امپراتوری سلوکیه شد. بعدها شهر انتاکیه در سوریه اون زمان تأسیس شد و به یکی از شهرهای اصلی امپراتوری تبدیل شد و حتی در دوره‌ای پای تخت امپراتوری سلوکیه شد. البته امروز انتاکیه جزو کشور ترکیه است. خب از اینجا به بعد سوریه نقش مرزی جدیدی پیدا کرد. از اینجا به بعد سوریه همواره مرز موجودیتی به نام ایران و موجودیتی به نام غرب بود. سوریه در دورانی که اشکانیان یونانی ها را از ایران بیرون کرده بودند، بازم تبدیل به مرز دو امپراتوری اشکانی و رومی شد. هرچند بارها بین دو امپراتوری دست به دست می شد، عمدتاً دست رومی ها بود و حتی یکی از مهمترین، حاصلخیزترین و پردرآمدترین استانهای امپراتوری بزرگ روم بود. چند امپراتوری رومی هم توی همین استان متولد شده بودند و در دوره های مختلف امپراتوری هر کس سوریه رو در دستش داشت قدرت زیادی داشت. در همین زمانه با ظهور حضرت عیسی مسیح علیه السلام در جنوب سوریه، این استان تبدیل به یکی از مراکز اصلی رشد و قدرت گرفتن مسیحیت در امپراتوری روم شد. قلیس قدیس در راه دمشق بود که به مسیحیت ایمان آورد و تبدیل به مهمترین مبلغ مسیحیت شد. با تقسیم امپراتوری به روم شرقی و غربی، سوریه یکی از استانهای امپراتوری بیزانس یا روم شرقی بود. در اینجا تاریخ سوریه همچنان مرز ایران و روم بود. در سالهای پایانی امپراتوری ساسانی و در دوران خسروپرویز، در طی جنگهای 20 ساله اون با امپراتوری روم شرقی یا همون بیزانس، سوریه به دست ایران افتاد که البته در نهایت با شورش شیرویه پسرش و مرگ خسروپرویز، ایرانیان با رومی‌ها صلح کردند و سوریه و سایر متصرفات اون جنگ‌ها از جمله مصر و لیبی رو به رومی‌ها بازگردوندند. این جنگ‌ها همون جنگ‌هایی که در سوره روم در قرآن کریم به عنوان جنگ‌های بین ایران و روم بهش اشاره شده. با بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، جنگ‌های متعددی بین مسلمین و رومی‌ها در سوریه انجام شد تا اون که در زمان خلیفه دوم سوریه توسط خالد ابن ولید تصرف میشه. سوریه از اینجا مرز جدیدی میشه، مرز بین مسلمونا و مسیحی‌ها. و تا روی کار اومدن عثمانی ها در سالها بعد همواره بر سر شهرهای سوریه بین مسلمون ها و بیزانسی ها نزاع و درگیریه. با ظهور خلافت امویان، سوریه یا همون شام تبدیل به پایتخت حکومت اموی میشه. این دومین و آخرین باریه که سوریه مرکز یک امپراتوری بزرگ میشه. اولی امپراتوری یونانی سلوکی بود و دومی امپراتوری اموی. در زمان عباسیان مرکز خلافت از دمشق به بغداد منتقل میشه و با خروج قدرت مرکزی از سوریه اینجا تبدیل به آش در هم جوشی از ادیان و مذاهب و قومیت‌ها و حکومت‌های محلی و حتی بعضن حکومت‌های بزرگ میشه. از طولونی‌ها و آل اخشیر ترک تبار تا همدانی‌های شیعه و حتی آل ایوب کرد تبار هر کدوم دوره‌ای سوریه رو زمینه حکومت خودشون کردند. در زمان جنگ‌های صلیبی هم سوریه یکی از محل‌های اصلی نزاع بود. با این همه در این دیگه در همجوش همواره بین خود مردم تسامح و صلح کلی وجود داشته. مسیحیان این سرزمین مشخصاً آرامی‌ها و آشوری‌های شمال شرق سوریه در این دوره به خوبی در کنار مسلمان‌ها زندگی می‌کردند و حتی پست‌های دولتی می‌گرفتند. با رسیدن پای مغول‌ها به سوریه اما این داستان حکومت‌های مرکزی تقریباً تموم میشه و با خروج مغول‌ها از سوریه و در خلاء سلاجقه ترک ممالک مصر بر سوریه حاکم میشند. سال‌ها می‌گذره و در سال 1516 میلادی سلطان سلیم عثمانی بخش اعظم سوریه رو با شکست دادن ممالک مصر فتح می‌کنه. سوریه بین سال‌های 1516 تا 1918 یعنی چیزی بیش از 400 سال بخشی از امپراتوری عثمانی بود. البته یکی دوباری از دست عثمانی ها در اومد. مثلا یک بار که ناپلئون مصر رو تصرف کرده بود سوریه هم برای مدت کوتاهی از دست عثمانی ها خارج شد و به دست فرانسوی ها افتاد، اما این تصرف خیلی کوتاه مدت بود. از اینها که بگذاریم میرسیم به سال 1918. در زمان جنگ جهانی اول دیپلمات فرانسوی فرانسوا جورج پیکو و دیپلمات انگلیسی مارک سایکس مخفیانه تصمیم گرفتند که پس از جنگ امپراتوری عثمانی رو به مناطقی که در توافقنامه سایکس پیکو مشخص کرده بودند تقسیم کنند. بر همین اساس در اکتبر 1918 میلادی نیروهای عرب و انگلیسی به سوریه حمله کردند و دمشق و حلب رو تسخیر کردند. بر اساس قرارداد سایکس پیکو، سوریه در سال 1920 میلادی به اشغال کامل فرانسه درآمد. سوریه‌ای که مرز اسلام و مسیحیت بود، در زمان عثمانی یکی از ایالت‌های مهم اون بود و علی‌رغم وجود مذاهب و اقوام مختلف در آرامش نسبی به سر می‌برد. اما دوباره به تصرف یک دولت مسیحی درآمد. مرز دوباره احیا شد و چون این احیای مرز بهرن و از بیرون اتفاق افتاده بود، غول جنگ های بی پایان از این زمین پر برآورد. فرانسوی ها سوریه رو به 6 دولت کوچک، دولت دمشق، دولت حلب، دولت علویین، دولت لبنان بزرگ، جبل الدروز و سنجاق اسکندرون تقسیم کردند. از این 6 قسمت، لبنان در سال 1926 راهش رو از 6 دولت دیگه جدا کرد و تقریبا مستقل شد. بعد از مذاکرات طولانی در سالهای 1930 و 1932، توافق‌هایی هم انجام شده بود که سوریه مستقل بشه که البته این توافق‌ها ناتمام موند. با سقوط فرانسه به دست آلمان در جنگ جهانی دوم، سوریه تحت قیمومیت دولت فرانسه ویشی در اومد. دولت فرانسه ویشی دولتی بود که آلمانی‌ها در فرانسه تأسیس کرده بودند تا زیل حکومت رایش سوم بتونن کار بکنن. مناطق سنجاق اسکندرون هم تو همین زمانه توسط فرانسوی ها به دولت ترکیه هبه شد و الان به عنوان استان ختای جزء خاک ترکیه است. پس از اون 6 دولت تنها 4 دولت باقی موند. در سال 1941 نیروهای انگلیس و فرانسه آزاد سوریه را از دست فرانسه ویشی در آوردند. در همین سال سوریه اعلام استقلال کرد و ژنرال کاترو فرمانده نیروهای فرانسه آزاد استقلال و سپس تأسیس جمهوری سوریه را در 16 سپتامبر 1941 میلادی اعلام کرد. با این وجود استقلال سوریه تا سال 1944 عملاً محقق نشد. در سال 1944 اولین رئیس جمهور سوریه شکری القوتلی انتخاب شد و 6 سال بعد با کودتای حسنی الزعیم برکنار شد. توی همین دوره 6 ساله اولین رئیس جمهور سوریه اولین جنگ سوریه هم اتفاق افتاد. جنگ بین سوریه و 5 کشور دیگه عرب با اسرائیل در سال 1948 اتفاق افتاد. دلیل این جنگ هم این بود که بدون هماهنگی و توافق پیشین دولت انگلستان فلسطین رو ترک کرد و حکومت یهودی تروریست‌های هاگانا رو به عنوان دولت اسرائیل به رسمیت شناخت. در این جنگ عملاً اعراب شکست خوردند و نتونستند مانع شکل‌گیری دولت یهودی اسرائیل بشن. سوریه از اینجای تاریخ یکی از مرزهای سرزمین‌های اسلامی و اسرائیل شد. حسنی الزعیم که در سال 1949 کودتا کرد، چند ماه بعد جاشو با یک کودتای دیگه به سامی الحنامی داد. سامی الحنامی هم سال بعدش با یک کودتای دیگه جاشو به شخص دیگری داد. این کودتاگر سوم تونست 3 سال بر مسند حکومت بمونه، اما با فشار مردمی مجبور به استعفا شد، محاکمه شد و به تبعید رفت. در این زمان هاشم العطاسی رئیس جمهور شد. اینجا دوره‌ایه که ملی‌گرایی عربی در کشورهای عرب زبان داشت شعله می‌کشید و همه و همه پیرو به جمال عبدالناصر شده بودند. در این گیرودار ایده کشور متحد عربی مطرح شد و سوریه اولین و جدیترین متحد مصر و ناصر درای این ایده بودند. در 1 فوریه 1958 با پیشنهاد گروهی از سیاستمداران و نظامیان سوریه اتحاد بین مصر و سوریه تحت عنوان جمهوری متحد عربی اعلام شد. هدف اصلی این اتحاد تحقق یک دولت پان عربی بود که میتونست به عنوان گامی به سوی اتحاد بیشتر کشورهای عربی دیده بشه. ناصر در این دوره ابتدا برای سوریه فرماندار تعیین کرد و سعی کرد خودش در امور داخلی سوریه تصمیم بگیره، اما هر چه تصمیم گرفت عملاً خرابکاری کرد. با وجود اهداف مشترک، اختلافات سیاسی و اقتصادی زیادی بین مصر و سوریه وجود داشت. سوریه امیدوار بود که از منابع اقتصادی مصر بهره مند بشه، در حالی که مصر نگران تأثیرات اقتصادی منفی سوریه بر خودش بود. تا اینکه در 28 سپتامبر 1961 یک کودتای نظامی دیگه توی سوریه اتفاق افتاد که منجر به فروپاشی جمهوری متحد عربی شد. این کودتا توسط گروهی از افسران سوری انجام شد که از تسلط مصری‌ها بر سیاست‌های کشورشون ناراضی بودند. دست آخر هم سوریه با کلی بدهی مالی و مشکلات اقتصادی دوباره تحویل هاشم العطاسی شد. هاشم العطاسی هم بعد از شکست ایده جمهوری متحد عربی انگار خیلی میلی به قدرت نداشت و کارو سپرد به ناظم القدسی. اما این پایان ناسیونالیسم عربی در سوریه نبود، بلکه تازه آغاز راه بود. دو سال بعد، یعنی در سال 1963، حزب بعث سوریه به سرکردگی لواء امین حافظ دست به کودتا زد و قدرت رو در دست گرفت. در دوره امین حافظ بود که جنگ دوم سوریه و اسرائیل اتفاق افتاد. اسرائیل در یک حمله پیش دستانه به مصر و سوریه حمله کرد و صحرای سینا در مصر و بلندی‌های جولان در سوریه رو اشغال کرد. مصر و سوریه هم بعد از مقاومت‌هایی مجبور به آتش بس شدند. مصر بعدها صحرای سینا رو پس گرفت، اما بلندی‌های جولان هیچ وقت به سوریه پس داده نشد. خب الان که حزب بعث در سوریه بر سر قدرتش، شاید بد نباشه کمی در مورد این حزب توضیح بدیم. حزب بعث در سال 1947 توسط میشل افلق و صلاح الدین بیتار در دمشق در سوریه تأسیس شد. این حزب ایدئولوژی پان عربیست و سوسیالیسم عربی رو پیش می برد. پان عربیست هدف وحدت تمام کشورهای عربی رو دنبال می کرد، در حالی که سوسیالیسم عربی به عدالت اجتماعی و ملی شدن منابع اقتصادی اعراب تاکید داشت. شعار حزب بعث وحدت، آزادی و سوسیالیسم بود. امین حافظ اولین رئیس جمهور حزب بعث که با کودتا بر سر کار اومده بود، 3 سال بعد در یک کودتای درون حزبی جای خودش را به نورالدین عطاسی داد که نماینده جناح چپگرای این حزب بود. 4 سال بعد هم حافظ اسد در کودتای دیگه در درون حزب به قدرت رسید. 3 سال بعد از به قدرت رسیدن حافظ اسد، یعنی در سال 1973، حافظ اسد به انور سادات رئیس جمهور وقت مصر به طور همزمان به اسرائیل حمله کردند. این حمله ابتدا برای این دو کشور دستاوردهایی داشت، اما با توجه به پشتیبانی آمریکا از اسرائیل عملاً جنگ مغلوبه شد. اسرائیل تا جایی پیش رفت که حومه دمشق زیر آتش توپخانه اونها بود و مصر هم دهرای سینا رو از دست داد و در وضعیت بدی قرار گرفت. در نهایت در 22 اکتبر در حالی که سوریه با نیروهای کمکی عراق و اردن تجدید قوا کرده بود، مصر آتش بس رو قبول کرد و به سمت معاهده صلح کمپ دیوید حرکت کرد. بعد از تلاش‌های زیادی که برای برقراری صلح بین سوریه و اسرائیل صورت گرفت، هیچ وقت این صلح اتفاق نیفتاد و همواره در مرز این دو کشور درگیری‌های پراکنده وجود داشت. سوریه هیچگاه اسرائیل رو به رسمیت نشناخت. در سال 1979 توی ایران انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. 2 سال بعد عراق در حالی به ایران حمله کرد که حزب بعث عراق در این کشور بر سر قدرت بود. شاید باید انتظار داشته باشیم که حزب بعث سوریه از حزب بعث عراق حمایت کنه، اما دقیقاً برعکس این اتفاق افتاد. حافظ اسد و صدام با اینکه هر دو رهبران حزب بعث دو کشور مختلف بودند، اما همدیگر رو به خیانت به آرمان‌های حزب بعث متهم می‌کردند. ضمن اینکه صدام یک ضد شیعه جدی بود و حافظ اسد از اقلیت‌های علوی سوریه به شمار می‌رفت. خلاصه اون که حافظ اسد در این جنگ حامی ایران بود. اون در کنفرانس کشورهای عربی از ایران دفاع کرد و مانع ایجاد ائتلافی از کشورهای عربی با محوریت عراق بر علیه ایران شد. به علاوه با بستن راه زمینی صادرات نفت عراق، به درآمد نفتی عراق ضربه بزرگی زد. در شرایطی که کشور ایران تحریم شده بود، سوریه عملاً تونست رابطه خوبی هم برای واردات تجهیزات جنگی به ایران باشه. اولین تکنسیان‌های ایرانی پرتاب موشک‌های تات هم در سوریه آموزش دیدند که این امر خودش منجر به آغاز صنعت موشکی در ایران شد. سوریه بعد از جنگ 1973 با اسرائیل و حضور در کنار ایران در جنگ 8 ساله با عراق، عملاً تبدیل به یکی از مرزهای حیاتی ما در منطقه شده بود. بعد از پیمان کمپ دیوید که صلح اسرائیل و مصر رو به همراه داشت، سوریه عملاً در کنار لبنان تنها مرز باقی مونده مقاومت در برابر اسرائیل شد. باز هم یک مرز هویتی، یک مرز مهم. حافظ اسد التفات جدی به مرز بودن سوریه پیدا کرده بود. اون محافظ مرز شده بود، اما در شرایطی که ایده ناسیونالیسم عربی از هم پاشیده شده بود. مصر و اردن دیگه در بهترین حالت در جبهه نبودند، اگه قبول کنیم که در جبهه مقابل هم نبودند. عراق خودشو درگیر مسائلی کرده بود که ربطی به جبهه‌ای که اسد توی اون مرزدار بود نداشت. اسد با اون که رئیس جمهور حزب بعث بود، در گفتمان دیگری خودش رو باز تعریف کرد. اون در ادامه همکاری با ایران به حزب الله لبنان نزدیک شد. حافظ اسد در جریان بازپسگیری جنوب لبنان از اسرائیل نه تنها به حزب الله کمک لوجستیکی کرد، بلکه ارتشش رو تا سالها برای حفاظت از جنوب لبنان در اونجا مستقر نگه داشته بود. حافظ اسد تنها حاکم سوریه در دوران مدرن بود که با کودتا و اتفاقات دیگه کنار نرفت و تا پایان عمرش بر مسند قدرت باقی موند. بعد از اون قرار بود پسرش باسل اسد رئیس جمهور سوریه بشه. باسل اسد که در دانشگاه نظامی مهندسی برق خونده بود، عملاً در بازسازی نیروهای نظامی سوریه در زمان پدرش نقش اصلی رو بازی کرده بود. علاوه بر این، اون رابط اصلی حکومت سوریه و حزب الله لبنان بود و اونقدر به روحانیون شیعه نزدیک شده بود که شایعه شیعه شدنش مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی انگلیسی و فرانسوی و اسرائیلی قرار گرفته بود. اما باسل اسد چند سال قبل از مرگ پدرش در حادثه رانندگی که در واقع کمی هم مشکوک هست، در راه فرودگاه دمشق کشته شد. بعد از مرگ حافظ اسد، گزینه دیگری که مطرح بود ماهر اسد بود، اما سیاسیون سوری به دلیل سن کم ماهر اسد قبول نمی‌کردند که اون رئیس جمهور بشه. اونها به نظر حافظ اسد بر ترجیح دخترش بشرا اسد به بشار اسد التفاتی نکردند و بشار رو در شرایطی که به دور از تمامی این اتفاقات در انگلستان در حال تحصیل چشم پزشکی بود آوردن و رئیس جمهور سوریه کردند. بشار اسد بر مسند قدرت قرار داده شد. اون تنها در چارچوبی قرار گرفت که پدر و برادرش براش ساخته بودند. بشار اسد در این دوران رابطه خودش رو با ایران جدی‌تر کرد و عملاً راه پشتیبانی نظامی از حزب الله لبنان و مجاهدان فلسطینی رو نگهداری می‌کرد. اما انگار خودش در این چارچوب خودش رو باز تعریف نکرده بود. اون عملاً انتخابی نکرده بود و انتخابی نمی‌کرد. نه انتخاب می‌کرد که بایسته و نه انتخاب می‌کرد که مذاکره کنه. ارتش بیش از این که تحت امر اون باشه، تحت امر ماهر اسد و آصف شوکت شوهر بشرا اسد بود. بشار علی‌رغم جنگ داخلی که از سال 2011 درگیر اون بود تا سال 2024 در سمت خودش باقی مونده بود، چرا که دیگران سناریویی برای بعد از اون نداشتند و با تغییر شرایط تنها این بار انتخاب کردند که بشار از دمشق به مسکو بره. تا همین هفته پیش که حکومتش به شکل ناگهانی و ظرف یک هفته از هم پاشید و سوریه رو به یکی از گروه‌های تروریستی باقی مونده از همون جنگ داخلی قبلی داد. سوریه مرز است. در تاریخ همواره مرزی مهم بوده. مرز مهم بین ما و آنها. مرز ما تمدن‌های برآمده از دجله و فرات و خلیج فارس و آن تمدن‌های برآمده از جلگه‌های حاصلخیز نیل و دریای مدیترانه. مرز ما ایرانیان و آن دولت‌های یونانی و رومی. مرز ما مسلمانان و آن مسیحیان بیزانسی یا صلیبی. مرز ما امت و ملت جبهه مقاومت مستضعفان و آن یهودیان و مسیحیان و مسلمانان جبهه استکبار. سوریه مرز بود. سوریه مرز است.
سوریه مرز است اپیزود میانی و ویژه رادیو غزه است که به خاطر سقوط ناگهانی نظام بشار اسد تقدیم حضورتون شد. پژوهش و روایت این اپیزود کار ایمان سفرآبادیه و هویت بصری و تدوین رو مائده سادات توحیدی بر عهده داشته. همچنین طراحی و کارگردانی این اپیزود هم کار فؤاد عبدعلی پوره. شایان ذکره که اپیزود بعدی رادیو غزه چهارشنبه همین هفته منتشر میشه. اگر مانعی ندارید ما رو توی انتشار این اپیزود یاری کنید.
تقدیم به قبار قدم‌های احمد متوسلیان که آرمان قدس رو جاودانه سیست.